در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفن های داخلی ما بسته است. تلفن های بین‌المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارند. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-2112-4601 می باشد. یک بار دیگه تکرار می کنم، 00-4202-2112-4601 واتساپ رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را، یعنی در جستجوی گمشدگان را، کم وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنوندگان عزیز ما، چی در داخل کشور چی در بیرون کشور، می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارند. مثلا عید را تبریک بگویند و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان، از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا، بسر میبرند و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق میتوانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغانها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، رادیوی آزادی نبیولا زابلی هستم. از ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم، باشنده ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه نیک نام هست. اسمی گمشده ای ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملاتج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با پی مرکز کلات حرکت کرده. از او وقت آلی در مورد نقیب الله، ما و خانواده نقیب الله و بچه نازنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه، لطفا با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابلی است که در این شماره واتساپ همچنان موجود است: 078-65-85-186. باز هم تکراری همین شماره 078-65-85-186. شماره کریم هست 070-633-65-60. بازم تکرار شماره 070-6-3-3-6-5-6-0. نبی الله زابلی در جستجوی نقیب الله زابلی.
یکی از شنونده های ما از طریق واتساپ می نویسند که نجیب هستم، از ولایت دایکندی، ولسوالی میرامور. گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال میشه که گم شده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفون 0775-36-71-82 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0775-36-71-82. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-21-12-46-01 است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ظریف نظر و تمام کارمندان رادیوی شما. گمشیده ای دارم به نام ملا پیغم ولد بنیاد، مشهور به ملا عبدالرشید، ولایت سریپل، ولسوالی کوهستانات، قریه چلچاکی، به مدت 25 سال می شود که از مزار شریف منطقه کوتی برق مزار ناپدید گردیده. از آن زمان به بعد بنا به گفته یکی از برادران جماعت تبلیغ که به مرکز بزرگ ریوند ایالتی ریوند پاکستان دیده دیگر تمام. اکنون اگر کسی از نام برده، از مرده و زنده اش و یا خود کاکایم پیامی مرا می شنود به شماره رادیو آزادی و یا به شماره خودم 0707-4-99-095 زنگ و پیام بفرست.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امیر ابتگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکایش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلو. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده، این تاواله در نادرک است. از شما خواهش میکنم امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، من یک صدایشان رو بشنوم.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گم شده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیوی آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام،
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بهسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای ما را می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا،
افغان ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام، رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغان های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن؟ چی کردن و چی میکنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا میخواهند به وطن برگردن؟ و چطور میتوانن به وطنشان مفید باشن؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان میپرسیم. قسمی که میدانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان 1 نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی 1 افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم. شما یک احصایه گفته میتونین که چقدر مردم افغانستان فعلا در خارج کشور هستن؟
یک احصایه رسمی را که سازمانای کمک رسان یا سازمانایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 و یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده. ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها میدامه داره. با ترکیه همونطور بسیار مردم آمد، ولی 40,000 نفر از سر سال تا به حال دیپورت شده. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
وقت حمله شوروی میگفتن که تقریبا 6 میلیون افغان بیرون کشور ایران اینجا رفتن، در وقت مثلا 6 میلیون بودن. مجموع فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنن؟
اینمی ارقام هم با سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3.5 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال اخیر بسیاری افغان ها از ایران به از طریق راه های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها، و از پاکستان هم در جریان حکومت های آقای کرزایی اینا زیاد مردم دوباره به افغانستان آمد در موائل پس در جای خود اونجا به جای شدن. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5-6 میلیون میرسن، به هیچ شکی وجود نداره و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که یک ذره احصایی دقیقش فعلا در دسترس نیست.
شکل تخمین اینطور گفتم میتونیم 1/4 نفوس افغانستان یا از هر 4 نفر 1 نفر فعلا شاید در خارج کشور زندگی کنه.
احتمال داره، اگر سایه دقیق هم نداریم، سایه هم فردی نبوده، سایه هم از تخمین بوده در سال‌های اخیر که شده. آدم نمیتونه دقیق بگه، ولی میشه تقریبا نمیتونه چیزی آدم بگه.
یعنی یکی از ترس‌های کسایی که در خارج کشور زندگی میکنن او ایست که اینا در قسمی که شما هم تشریح کردیم مدغم شو بیخی از بین بره. چطور شوه که جلو از بین رفتن هویت ملی افغانا رو بگیرن؟ یکی از سوالای عمده شاید همین باشه. چی باید شوه که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایا همون کشورها هم محدودیت های خود دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای همو کشورهایی که افغانا در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر دارن. پاکستانی ها بسیار در این مسئله پیشرفته هستند. فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا، با ترکار که شما گفتین خود دقیق تر است. افغان ها اکیراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجا، حتی ازدواج هایی کردن. دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیاری جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا به هر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میخواستن بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن، ولی دیگه جوامیر ما میبینیم که خونه زیاد منسجم تر بودن. افغان ها هم این سجام نداره. افغان ها متاسفانه در هر جا که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن و همچنان جبهگیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه بسر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتانن امید انسجام رو که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. چطور میتونیم اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگی که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره ایره ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا، خب گپ خوب است، ولی یک چیزی بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. ایره ما بخوایم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کادرهای انگشت شما را شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزای و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گد شدن و اینا نتونستن که کدام برای زندگی تکنیکی، کدام برای زندگی علمی خود بیارن در افغانستان، پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنین که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. اما چند نفر کادرای هم که آمدن از اونجا و همینجا آمدن و بکس‌های خالی آمدن، بکس‌های پر را گرفته رفتن و یام جای تاسف از برای ما و شما. آل این جنریشن نوی ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه یا همین تحولات به شکل مثبت و مسالمت‌آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره هموطنای ما زیادترش پس بیاین. چرا همین وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همین کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کننده.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاد، مجموعه مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون، یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون. از این مجموعه چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم از فقط از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ما که برتان آمار رو گفتم، آمار رسمی و غیر رسمی است. بله رسمی و غیر رسمی، ما البته از او بالاش ما آمار دقیق ندارم، ولی گزارش هایی که ما احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا را اینا چی میشن؟ اینا چی باید شون؟
وزارت مهاجرین یک پالیسی ساخته بودیم، عنوانش بود پالیسی جامعه مهاجرت. بخشای مختلف را در بر میگیریم و پروگرام دیاسپورا در داخل از این پلان استراتژیک وجود داشت، پالیسی مهاجرت، و در اونجا خدمت دارن شد در رابطه با همه مسائل برنامه بود، برنامه عودت و برنامه که چی گونه اینا برگردن و کسایی که برمیگردن برایشان چی خدماتی را شود، نیازمندیشان چی از ضرورتهایش، و مجموعه این مسائل خلاصه در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح شده بود. و حتی کسایی که بر نمیگردن چطور اتصال اینا را، ارتباط اینا را با کشور برقرار کنیم. الان افغانای ما در کشورهای مختلف هستن، متخصصین هستن، سرمایه‌دارا هستن، چطور میشه که از امکانات اینا به نفع کشور استفاده کنیم؟ حتی متخصصینی که در بیرون از مملکت هست، مثلا دکترای طب است یا دیگه چیز هست، به صورت مقطعی یک ماه، دو ماه، سه ماه بیاد در افغانستان خدمات را بکنن، استادا مثلا در پوهنتون‌ها تدریس بکنن. ارتباطات باید برقرار باشه و این پلان پالیسی وجود داشت. خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجای که هست، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان را حفظ کردند. وابستگی افغان ها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم، اولا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموما با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، در این تف و تلاش است که چی کار کرده می تانه.
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسای یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من تاریخ که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره، تجمعاتی از مهاجرین را داریم و همین سبب شده که اینا همو اصالتشان فراموش نکنن، فرهنگ ملیشان به یادشان باشه، که یکی از چیزایی که ما در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح کرده دون نمی بود که چی پلان ها و ترهای باید بوده باشه که فرهنگ ملی خودشان این مردم فراموش نکنن. و الحمدلله در تمامی کشورها هست. تشکر
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. البته قابل یادآوری است ارقامی که به زبان آورده شده است به اساس احصایه های دقیق ارائه نشده است. البته در مورد احصایه ها هم افکار و نظریات مختلف موجود است. مثلا گفته می شود که در پاکستان 1.4 میلیون افغان زندگی می کند به اساس آمارهای رسمی 2022، و اما به شکل غیر رسمی کسایی که هنوز راجستر نشدن، اسناد ندارن، گفته می شود که مجموعاً تعداد افغانها در پاکستان بیشتر از 2 میلیون افغان می باشند. همچنان در مورد ایران هم گفته می شود که در حدود 2 میلیون افغان در آنجا زندگی می نماید که یک قسمت بزرگ آنها اسناد رسمی ندارند. نظر به معلومات رسمی در جرمنی در سال 2021 تعداد افغانا 337,000 بودند، کسایی که در اونجا تحت نظر رسمی دولت هستند. به طور مثال در امریکا در 2022 تعداد افغانا 300,000 قلم داد شده است. اما بعد از این معلومات ها در سال گذشته هم تعداد زیاد افغان ها به خارج کشور تا امریکا رفتند، و همچنان تعداد زیاد افغان ها در ترکیه هم به سر می برند، و گفته می شود که تا 800,000 افغان در آنجا زندگی می نمایند که تقریبا 300,000 آنها یا 300,000 آنها غیر رسمی به شکل قاچاقی زندگی می نمایند، یعنی اسناد رسمی در دست ندارند. در این مورد مصاحبه داشتیم با آقای محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه های مختلف افغان ها در ترکیه. آجی محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه افغان ها مقیم ترکیه، قرار معلومات ملل متحد گفته میشه که تقریبا 300,000 افغان در ترکیه زندگی میکنن که میگن نصف از اینا بدون اسناد بودن. ملل متحد خو از 300,000 افغان یاد کرد، منتها قرار شنیدگی در ترکیه باید تعداد زیاده از افغان ها زندگی بکنن. به نظر شما چقدر افغان در ترکیه تشریف دارن؟
بله، تشکر از این سوال شما. تقریبا 800,000 زافتر از 800,000 نفوس افغانی در ترکیه وجود داره. 300,000 از این تقریبا بدون مدرک هستند، و 300,000 از این با مدرک اقامه زندگی میکنن، و 250,000 تقریبا وطندار ترکیه شدن که تقریبا یکان 40 سال قبل در اینجا آمده بودن.
آجی محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه افغان ها مقیم ترکیه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
به هستم. انجینر فرید یار، رئیس انستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان، در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنین در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت شما و شنوندگانتان، مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما براتون حال یک رقم بودم، به خاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که همین پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا، و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این اصلاحی بسیار مشکله و ما در حد صلاحیت من نیست که ما برای شما رقم ارائه کنم. اما مجموعاً از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشوری در مرکز اتحادیه اروپا هسته و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب بر اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتند.
انجینیر فرید یار، رئیس انستیتوت روابط افغان چک، بسیار جا تشکر از معلوماتتان. بدین شکل قسمت اول برنامه دیاسپورای افغان یا افغانها در خارج کشور را شنیدید و در آینده قسمت‌های بعدی این برنامه را هم خواهید شنید. فعلا من از حضورتان رخصت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_. مهمان آزادی.
سلام دوستای عزیز، انشالله که آرام باشین و ایام به کامتان باشه. لجند یا اسطوره پاراشنای افغانستان یا ورزش معلولین افغانستان با خود داریم، عباس کریمی. عباس جان کریمی سلام و خوش آمدین به برنامه، چطور هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما زبولا جان و شکر است، الحمدلله خدا را شکر که تانستیم که سال 2023 اولین مسابقه بین المللی خود امسال دادم و خدا را شکر که تانستیم که با دست پر برگردم، یک مدال طلا و یک نقره به پنجم تیر پروانه و پنجم تیر کرال پشت، و تانستم کسب سهمیه مسابقه جهانی را بکنم و فعلا هم منتظر هستم که انشالله برای مسابقه بعدی.
دوستای عزیز، عباس کریمی تانست که در دو سبک متفاوت معلولین در مسابقات World Series Para Swimming Championship که این رقابت ها سلسله مسابقات جهانی است که کسب سهمیه بر مسابقات قهرمانی شنای معلولین جهان به حساب میره، قسم است که در طول سال چندین رویداد برگزار میشه که قبلا در کشورهای مختلف اروپایی و همچنان آمریکایی و آفریقایی، البته فکر کنم آفریقایی نبود در بین لیست ما دیدم، اما فکر کنم 10 یا 12 رویداد است که در کشورهای مختلف در طول سال برگزار میشه و سیستم پوینت داره و هر ورزشکار که مدال بگیره امتیاز میگیره و جواز حضور به مسابقات World Para Swimming Championship که کلانترین رویداد شنای معلولین دنیا است را جوازش را کسب میکنن یا کوالیفیکیشن یا کسب سهمیش انجام میتن، که عباس کریمی در کتگوری یا سبک 50 متر بترفلای یا پروانه و همچنان کتگوری بکستروک یا کرال عقب تانست که مدال بگیره. از حریفایت بگو که در سبک بترفلای وقتی که خودت فاینالیست شدی، از حریفایت بگو کسایی که صاحب نام بودن، کدام حریفت از کدام کشور زیاد برات مهم بود که بتونی ببریش و چگونه شد که خودت طلایی شوی؟ و باز سوال بعدی در مورد از اینکه قبلا در سالهای قبلی 3 طلا گرفته بودی روی هم گپ میزنیم.
خب در این مسابقات شناگرهای جدیدی آمده بودن، همچون رقیبای که در طول سالها من همراهشان رقابت کردم در مسابقات جهانی یا در بازی پارالمپیک، در اینجا حضور نداشتن، فقط شناگرهایی بودن که تازه وارد بودن. و این مسابقه هم مسابقه بود که اون قسمی که گفتین در یک در رویداد یا اشنو رویدادی که مسابقات ورلد سیریس در کشورهای جهانی سر تا سر جهان برگزار میشه. چون من در 50 متر پروانه اول شدم، بالاترین پوینت گرفتم و پوینت ما بالا بود و این مدال هم که میگیریم من در این مسابقات بعض وقتا حتی اگه اول هم شوی یک ولی پوینت بالا نباشه، ریکوردی بهتری نباشه، ریکورد خوبی ثبت نکنی، مثلا مدال نمیگیری. خدا رو شکر که پوینت ما بالا بود و به مخاطر تانستم که مدال طلا رو بگیرم. و بعدا دیگه با 50 متر کرال پشتم پوینت بالا بود که در مسابقه بود که مدال نقره رو بگیرم. و این مسابقات یک مسابقه است که مثل یک تست یا یک امتحانی که میتیم که در راه پیدا کنیم در مرحله بعدی در مسابقات واقعی که باز بوقت مسابقه جهانی یا پان امریکن گیم یا مسابقه جهانی در کدامش که بخیر انتخاب شدم، او وقت باز با حریفای واقعی و حریفای اصلی روبرو میشیم دیگه که باید فهمیده شود که کی بهترین است و کی قهرمان است.
دوستای عزیز، مسابقات قهرمانی شنای معلولین جهان از تاریخ یعنی میان تاریخ های 31 جولای الا 6 آگست برگزار میشه که پیش از مسابقات پارالمپیک 2024 پاریس خواهد و در این رویداد حدوداً 600 شناگر از حدوداً 70 کشور جهان اشتراک میکنن. که جالبی است که بریتانیا بر سومین بار است که میزبان مسابقات قهرمانی شنای معلولین دنیا است. پیش از این هم در سالهای 2015 و همچنان 2019 تانسته بود که میزبانی این رویداد را بگیره. از مسابقات که قبلا در 2019 بود خاطرات خودت چی است؟ چون فکر کنم خودت در اون رویداد اشتراک داشتی.
مسابقات 2019 ما دو مسابقه ورلد سیریس رفتم که بتونم بیشتر بدرخشم. در ورلد سیریس اول که در خود امریکا بود در ایالت ایندیاناپلیس نتونستم که مدال بگیرم، ولی مقامای دوم گرفتم و پوینت بالا نبود و کشور چین مدال گرفت. بعدش من خواستم که یک مسابقه دیگه هم ورلد سیریس بیتم که آخرین مسابقه ورلد سیریز در جرمنی بود که خدا شکر در بین 45 کشور دو مدال نقره را تانستم بگیرم. و بعدا مسابقه جهانی دومین دوره مسابقه جهانی ما در انگلیس 2019 در لندن بود، در 50 متر پروانه دیگه با مو سرسخت‌ترین یا مو سریع‌ترین حریفای جهانی خود روبرو شدم. و بعدا در فاینال را پیدا کردم در 50 متر پروانه و بعدا در فاینال هم ششم شدم و متاسفانه نتونستم که مدال بگیرم. دیگه بعد همو دومین دوره مسابقه جهانی معمو بود. در دوران بازی پارالمپیک دیگه در وقت ما با وجودی که در فاینال را پیدا کردم و خیلی احساس خوبی میکردم، 36 ثانیه رو بازی کردم 50 متر پروانه رو و من مربی خود گفتم ما چانس دارم که خود در مدال برسم. در فاینال گفتم چانس زیاد داری، فقط باید دیگه مثلا باید پاس بریم برگردیم در اولمپیک ویلیج اما هم در قریه اولمپیک. و بعدا نان چاشت خوردیم و بعدا من چون شبانه و شب روز دیگه درباره افغانستان فکر میکردم و من تا چندین دفعه فیسبوک و اینستاگرام و کلی چیزهای خود پاک کردم که من اصلا درباره وضعیت افغانستان فکر نکنم، ولی نمیتونستم. و بعد هم دیگه اگه اشتباه کردم که یک گولی خوردم پیش از فاینال دیگه اونم بدن ما بس خاموش ساخت. اون وقتی که من خستم خیلی احساس خستگی میکردم. دیگه دو ثانیه در فاینال هم دو ثانیه عقب رفتم، 38 ثانیه بازی کردم و مقام اشو من گرفتم، فاینالیست شدم. ولی دیگه بسیار اوقاتم تلخ بود و جگرخون بودم و قلبم شکسته بود، نه به خاطر از اینکه زیادتر من مدال نگرفتم، ولی به خاطر از اینکه میفهمیدم که ما یک چیز بزرگتر از مدال پارالمپیک دست دادیم، که تمام زحمت های جوان ها و نوجوان ها هدر رفت و در طول سال ها و کلگی ما که آرزو داشتیم، چی زن چی مرد در افغانستان، تمام آرزوها و هدف های ما برباد شد و زیر خاک رفت و خیلی جوان ها و نوجوان ها شهید شدن، کشته شدن. و دیگه بیشتر از این دیگه بیشتر از این از دست دادن دیگه دیگه چی باشه دیگه. مدال پارالمپیک یک مدال است فقط، ولی ما وقت احساس از این کردم که یک امیدی یک روشنی بزرگ را دست دادیم بخصوص درباره افغانستان. دیگه بعدن متوگریه و ناله کده پس آمدیم در چی در المپیک ویلیج و بعد از او دیگه بسیار خشمگین و چی بودم، حتی قرار بود که خیلی باید مصاحبه بکنم با خیلی رسانه ها، ولی از اوز که بیرون شدم دیگه همتو اعصابم خراب بود، همتو خشمگین، همتو رد شده رفتم. کلی رسانه ها میگفت بیا باید مصاحبه بیتی مصاحبه بیتی، چون من قرارداد با تیمی با کاناجا قرارداد امضا کرده بودم که من باید، چون ما نمایندگی از 80 میلیون یا فیلن که شاید 120 میلیون یا 110 میلیون باشه که مهاجر یا پناهجا که در سطح جهان مهاجر شدن آواره شدن از کشور خود نمایندگی میکردیم، و خیلی مهم بود که من باید مصاحبه میدادم و سپورتمنشی میگه و که باید همو چهره مثبت خود نشان میدادیم. ولی با وقت من در فکر پیروزی خود بودم و با من اولین پناهجوی که چی در سطح المپیک باشه، تیم المپیک یا تیم پارالمپیک از پناهجو، ما اولین کسی بودم که در فاینال را پیدا کردم. قبلا هم اولین کسی بودم که مدال نقره را در مسابقه جهانی مکسیکو گرفتم، کتاب حال هیچ ورزشکاری نگرفته. چندین بار تاریخ نوشته کردم، ولی دیگه بازی پارالمپیک چیزی بود که سرسخت‌ترین استیج یا سرسخت‌ترین مسابقه زندگی من بود که متاسفانه نتونستم خودم مدال برسونم. ولی اما درسی که ما آموختم ای بود که من باید ممکنه در مسابقات آینده من هر اتفاقی بفته، ولی من باید رای رو پیدا کنم که خدا کنترل کنم. و بعدا دیگه 2022 شد و وقتی من پوره شده بود که من باید وقت شده بود که چون در کشور امریکا زندگی میکنم اما سیتیزن خود اپلای بکنم. و بعدم دیگه پاسپورت خود بگیرم، دیگه خدا رو شکر که تونستم پاسپورت امریکایی خود بگیرم. بعد از او در تیمی گفتم یا ای که من باید او بازی رو واقعا برای همیش ترک کنم، یا ای که در تیمی امریکا باید منحق شوم که امکانات و سهولت زیاد شوه که من باید بیشتر عباس کریمی در بخش او بازی چقدر میتونه بهتر شوه، باید او رو پیدا بکنم که او بیشتر از این میتونه چی شوه. باز بعد از دیگه خدا را شکر تانیستم که 2022 در مسابقات ورلد سیریز یک مدال طلا و یک نقره در نام امریکا بگیرم. و امریکا هم باوجودی که خیلی سخت بود که در تیم امریکا را پیدا کنم، به خاطر که من قراردادی را که قد تیم پناهجو امضا کرده بودم اونا مرا از ریکورد امو مارک ثبت بودم در نام اونا مرا اصلا نمیخواستن رها بکنن، ولی دیگه باز از مقامای بالا خیلی کوشش کردن، تلاش کردن این امریکا که مرا مثلا از قرارداد خلاص کنن با تیم پناهجو. باز از IPC سومین که میگه از اونا خلاص شدیم و بعد از او لیسانس ما در نام امریکا ثبت شد و بعد از او دیگه زیر پرچم امریکا مسابقه دادم. بعدا کسب سهمیه کردیم، کسب سهمیه مسابقه جهانی را از مسابقه جهانی در 2022 در پرتغال در 50 متر پروانه چهارم شدم، 50 متر کلال پشتم پنجم شدم فکر کنم. بعدا در 200 متر میدلی ریلی که 4 نفر است، خدا رو شکر تانیستیم که رکورد جهان رو بشکنیم و در جهان اول شدیم و 4 مدال طلا را که یک مدالش مربوطی من میشد میگیریم و باید امریکا رو بالا بکنیم.
انشالله که قصد امو لحظات تلخی که در پارالمپیک تجریان مسابقات پارالمپیک 2020 توکیو ژاپن داشتی بخیر در پارالمپیک 2024 پاریس بخیر بتانی که به آرزوهای دیرینت که گرفتن مدال پارالمپیک است بخیر برسی. اگرچه خودت همین لحظه هم نخستین و اولین مهاجر تاریخ ورزش معلولین هستی، در بخش شنا که تانستی مدال بگیر از مسابقات جهانی و هیچ مهاجر در کل دنیا تا به حال موفق به انجام این کار نشده. امیدوار هستم که خودت بازم ریکارد دیگه بزنی بخیر و به عنوان نخستین مهاجر معلول تبدیل شوی که از مسابقات و از بازی‌های پارالمپیک پاریس بخیر مدال بگیری و بازم بتانی که یک ریکارد بسیار خوب به نام خدا و به نام مردم افغانستان ثبت بکنی. ما یک مصاحبه خودت با خالد حسینی دیدم، ناولست و گادول امباسادر یا سفیر حسن نیت UNHCR. میشه که در مورد خالد حسینی و ملاقاتت هم با ما بگویی که چگونه با او آشنا شدی و امو خالد حسینی را شخصیت شد چگونه یافتی؟ خیلی هم دوست دارم که با آقای حسینی یک مصاحبه داشته باشیم در آینده و همکاری خودت قطعا نیاز خواهیم داشت.
چون من تقریبا یک 5 سال میشه که با سازمان ملل در بخش ورزشش کار میکنم و مصاحبه و مذاکره و در بعضی مجالس که در باره پناهجویان و مهاجرات تصمیم گیری میشد بخصوص در بخش ورزشش من اشتراک داشتم و فعلاً هم یک ارتباطی با سازمان ملل من دارم که من های پروفایل سپورتر در سازمان ملل هستم و قرار بود که امسال من سفیر سازمان ملل انتخاب شوم، ولی بعضی دلایلی به خاطر بعضی دلایلی نشد که من سفیر انتخاب شوم و بعد از او مصاحبه ما با خالد حسینی، من قبلا خالد حسینی را نمیشناختم که کی بود و بعد از او میگفتن که کتابش به نام کایت رانر اما کاغذ پرانی فکر کنم خیلی مشهور شده بود و حتی فیلمش پر شده بود و ساب شده بود که در آمازون پرایم است و قبلا نمیشناختم، اصلا نشینده بودم. بعد از او که چون یک مصاحبه درخواست شده بود که یک برنامه انجام بدیم ما و خالد حسینی، بسیار یک شخصی مثبت و بسیار یک شخصی موفق و دوستی ما از اون وقت برگزار شد و فعلا هم گاهی وقتا چون ما کتاب خودم قرار است که بخیر به چاپ برسه که به نام The Gift یا یک توفه یا یک نعمتی که از طرف خداوند به ما آمده، من بتانم خدا در سطح جهان همیشه نمایش بتون و قدرت خدا نشان بتون، توانمندی خدا که معو بازی است چاپ شد و هم بعض ایده های خدا نظرهای خود داده بود درباره کتابی من و قرار است که بخیر فیلمی من دراز که پر شوه. و خالد حسینی دیگه بسیار یک شخصی مثبت و یک خدمتگزار در جامعه است دیگه، من همینقدر میشناسم و از نزدیک واقعا ندیدمش، فقط هم آنلاین که با هم آشنا شدیم تا به حال از رویباری ننشستیم و گپ نزدیم که بیشتر دوستی خود زیادتر رو کنیم.
بعد از اینکه بخیر تابعیت گرفتی خودت فعلا چقدر احساس آرامش میکنی؟ چون همین کسایی که در یک وضعیت تو نامشخص است اس زیاد خوب نیست. وقتی که تابعیت گرفتین فعلا چگونه است شرایط؟
طبعا وقتی که تابعیت آدم بگیره میتونه که کل کشورهای جهان بگرده و دمه مهمترین نشمی بود که من بتانم که امکانات یه بوزی خود زیاد کنم تا ای که بتوان قهرمانی بیشتر بگیرم. خیلی در من مهم بود و طبعا خیلی تغییرات زیادی میاد در زندگی انسان وقتی که طبیعه آدم میگیره، یک پاسپوری معتبر آدم بگیره که بتوان خیلی درها باز میشه، بخصوص آدم که استعداد داشته باشه و یک چیزی باشه در خود. مثلا من یک ورزشکار هستم، میتونم اینا خیلی درها دم باز است، ولی این بستگی دمه داره که من چقدر باید زحمت بکشم که خود دو چیزی که میخواهیم برسانم. و وقتی که طبیعت خود آدم میگیره، اما به هر هدف که داشته باشه، واقعا از اگر آدم از جان و دل بخواه و حاضر باشه فداکاری بوده و قربانی بیته، بهایش پرداخت کنه، حتما میرسه. و حالی هم خدا رو شکر که یکی از دلایلی که من فعلا مدال طلا رو پارسال در جهان گرفتم، در جهان اول شدم 200 متر ریلی، مدال طلا رو بگیرم ساعت مسابقه سومین دوره مسابقه جهانی خود و بعد از 10 سال، یعنی خاطری ازی بود که من پاسپورت خود گرفتم و طبیعت خود گرفتم. و ما هم تن رایش بود دیگه، کنم رای نبود.
بسیار عالی. فقط یک سوال دیگه هم هست که از زندگی شخصی میشه یک سوال کنیم، چون اکثریت بیننده ها نمیدانن که خودت ازدواج کردی. اگر از ازدواجت بگویی و ای که چی وقت بخیر ازدواج کردی و جزئیاتش اگه بتونی باش میشه.
بله، ما ازدواج کردیم و خدا رو شکر یک زندگی خوشی دارم و من تقریبا یک 5-6 ماه پیش ازدواج کردم و فعلا دیگه متأهل هستم.
دختر وطن گرفتی دیگه یا ایره خوازه کردن که کلگی باز دیگه رقم فکر نکن؟
طبعا دختر وطن گرفتیم و دختر عمه را گرفتیم.
بسیار.
اما از فامیل خود دیگه من همیشه آرزوی ازیر داشتم که همه دختر وطن بگیرم و خدا را شکر امو آرزوی خود رسیدم. و ازدواج یک چیزی بود که من در طول سالها خیلی بی‌صبرانه منتظرش بودم، ولی اما وقتش باشه که من آماده باشم. و من به خاطر اوبازی خیلی، اگر تا سن 25 سالگی را من ازدواج نکردم، به خاطر ازی بود که من در اوبازی بتانم که در یک مقام های بالایی برسم. چون بعد از اینکه ازدواج میکنی خیلی مسئولیت ها زیاد میشه و آدم دو نفر میشه و بعد از او تخت میشه. و همیشه آرزوی من بود که با یک دختر وطن ازدواج کنم که خدا رو شکر اما یک دختر وطن نصیب ما شد.
بسیار عالی، بسیار عالی. انشاءالله که فرزندای صالح و همچنان قهرمان خداوند نصیبتان بسازه. بدون شک
انشاءالله
هستم که ریکاردهای بسیار زیاد را اگر آباز شوه انشاءالله که میتونه یک شناگر بسیار خوب باشه. اگر چی تصمیم به دست خودش است، تصمیم شخصی شان است.
طبعا ما همی در جریان فیلم پر کردنیم در مسابقات ورلد سریس، تیم عباس میگه که ما گروه فیلم سازایم است و آمده بود اونجا، باز ما از ما یک بخشی از فیلمیم باز از مسابقه گفته یا کلم پیامی در اولادای داری. من گفتم اگر خدا، اگر تبروز، اگر خدا مرا سایلی اولاد بسازه که از ما میخوایم که چی دختر باشه. ما خودتر خودیم دختر میخوایم، ولی خانم میگه ما بچه میخوایم. و خدا اگر یک فرزند صالح بده و انشالله، ما پیام خدا ایره دادم که باید اولادای ما جهان فتح کنن. چون اگر من نتانیستم، اگر پدرشان نتانیست، طبعا ما تا به حال خیلی توقعیم بال است که من بتانم جهان فتح کنم. جهان فتح کنم به این معنی نه که من جهان صاحب شوم، ولی مثلا در سطح جهان یک نام و نشانی داشته باشم، مثل محمد علی کلی خدا بیامرز، یا که بروس لی، یا آرنولد، یا همین افسانه و تاریخی هایی که از طریق ورزش خود در سطح خیلی بالای دیگر درها رو باز کردن رساندن. و من هدفی من ممو است که وقتی که من خود اینقدر سرسخت و کلاشخ گرفتم و جان سخت گرفتم و خیلی سختی‌ها را تحمل کردم، از افغانستان بر ایران، از ایران قشاقی 363 روز پیاده روی کردم تا که در ترکیه برس، از ترکیه 4 سال تنها بماند، بعد از ارتباطات خود اینجا از طریق اوبوزی قدم بکنم، بعد از امریکا خود برسن، از صفر شروع کنم تا در این سطح. یعنی یا این چیزا کارهای معمولی و آسانی نبود و من میخوایم که فرزندای من سختی بکشه، ولی سختی که خیلی اگه انسانای موفق باشن متوقع ما هستن و آنها میتونن که در هر چیزی که در زندگی خود انتخاب بکنن، چی عادی باشه چی یک چیزی خاص باشه میتونن، ولی ما از طرف خود در هر کاری میکنم که اونها بتونن یک انسانای موفق باشن در هر عرصه‌ای. ولی طبعا اگه ما بچه ما میخواییم که بسیار یک فایتری خوبی باشه چون ما خودم هم یک کمی رزمکارم هستم، ولی بگه خداوند هر چیزی که نصیب بکنه انشالله که یک فرزندای صالح باشه که خدمتگزار جامعه و کارهای بتونن که کارهای مثبت، انسانای مثبت و تقدیم جامعه شده انشالله. استاد قاسم حمیدی اولین استاد یو بازی ما است که مرا که در بازی که دیدک باز اولین دفعه که مرا دوز دید باز مرا گفت که من یک قهرمان کلانی می سازم. بعد از او دیگه چند تکنیک های یو بازی مرا یاد داد و بعد از امو تشویق و امو دلداری را داد و امو باعث شد که زندگی من نجات بیافه. از قاسم حمیدی یک از کسایی است که زندگی مرا نجات داده و من میشه ازش سپاسگزار هستم و هیچ وقت امو همکاری و باعثی که شده که من تا این سطح برسم هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
کدام حرف مونده که نگفته باشی و در دلت مونده باشه که شنونده ها و شنوان؟
اولی که در باره خود که من چرا نمایندگی از امریکا میکنم این است که من همیشه در زندگی خود هر تصمیمی که میگیرم من بهانه ای انجام نمیتونم که بگم تسلیم شوم و خود زیر پای کنم و محتاج بسازم یا دسپنیاز بسازم، یا بخصوص بعد از اینکه با تیم پناجوها وقتی ما تمام شد دیگه بعد از اوبوزی ریلا کنم. من همیشه پشتی از این میگشتم که چی رقم راه ها را هموار بسازم که بتانم در سطح بین المللی، در سطح جهان، در جهان خود رونمایی کنم و ما هیچ وقت کدام بهانه ای در زندگی خود نساختیم و همیشه راه ها را هموار ساختیم و همیشه ارتباطات خود بالا ساختیم و امو ما از خود دست نکشیدیم و چون نمیخواستم که اگه استعدادی که دارم امو هدر بره و من به قدر کافی تلاش نکنم، زحمت نکشم و بقیه عمری خود در پشیمانی زندگی کنم و ما که فعلا نمایندگی از امریکا میکنم در سطح جهانی مدال میگیرم و مدالای بیشتر خود گرفتم. این مدال فقط از امریکا نیست که زیر پرچم امریکا باشه، این مدال نمایندگی از میلیون ها افغان افغانستان است، میلیون ها افغان که در سرتاسر جهان به کشورهای مختلف زندگی میکنن و میلیون ها مهاجر و پناهجویی که من خودم یک مهاجر بودم، پناهجو بودم، در مدت 10 سال قدر سختی بکشی، قدر زحمت بکشی که خود برسان، من نمایندگی از مثل که از نمایندگی از جهان میکنم و بخصوص هر افتخاراتی ما همیشه خواستیم که وقتی که جهانی ها درباره افغانستان گپ میزنن چیز منفی فکر نکنن. حتی در فیلم های هالیوود هم که میبینیم نام افغانستان که منشن میشه یکی از خطرناکترین کشورهای جهان به حساب میره و ما میخواییم که او را تغییر بیتونم از طریق وابوزی خود و از این که نمایندگی از امریکا میکنم بفهمه که افغان ها یک چهره مثبتی در سطح جهان و من او را همیشه هر باری نشان میتونم و ثابت میشه، چون ورزش یک چیز خیلی قدرتمندی است که میتونیم انسان ها را جهان را غلط ثابت کنیم و پیام ما در جوان ها نوجوان ها بخصوص همین نوجوان ها ایمی است که در هر جایی که هستین هیچ وقت از آرمان ها و آرزوهایتان دست نکشین و در هر شرایطی سختی هم که قرار دارین سختی ها را تحمل بکنین و اگه واقعا در زندگی خود یک چیز را از جان و دل میخواین و تای دل دارین هر هدفی که باشه، تا وقتی که او هدف یک چیز مثبتی باشه که بتانین حتی که ای باشه که در سطح جهان فتح کنین، او را همیشه نگه بدارین و سر از او کار بکنین و هیچ وقت بهانه ای نکنین و هر کاری بکنین که در او هدف برسونین و آماده باشین که امو بهایش پرداخت بکنین و قربانی بیتین، فداکاری بیتین تا ای که نشوه که سبا روز بقیه عمر خود در پشیمانی زندگی بکنین. و ما اگر تا به حال از خود دست نکشیدیم و تا به حال اوبوزی میکنیم در بدترین شرایط ما در سخت‌ترین شرایط ها که از لحاظ درآمد ما خیلی ضعیف بودم، ولی بازم آبوزی خود ادامه دادم. چرا؟ چون که صرف ما به خاطر خود آبوزی نمیکردم، به خاطر شما ما آبوزی میکردم و گاهی هم آبوزی میکنم به خاطر شما انجام میتونم. و ما پیام ما در اونا می است که هیچ وقت از هدفهایتان، همیشه هدف داشته باشین، هدف مشخص و هدفتان خیلی بزرگ باشه، اونقدر بزرگ باشه که خیلی امکان ناپذیر باشه که در او هدف برسین، در او موفقیت. بعد از او کم کم هر روز بالای خود تلاش بکنین، تمرکز بکنین و خود یک شیب و فرم بهتری قرار بدین و مو باعث میشه که کم کم موفقیت به دست بیارین و یک شخص جدیدی از خود ایجاد بکنین.
تشکر از اینکه وقت دادی قهرمان عزیز. انشالله که خودت بخیر در پارالمپیک پاریس ببینیم و با مدال زرین طلایی، نه تنها یک تا بلکه چندین تا دیگه.
انشالله ما احمد خدا شب روز میکشم بخیر که میتونم انشالله مدال پارالمپیک، مدال رویایی را که خیلی خیلی سخت است بگیرم و تا ما به خودم میشه گفتیم که ما تا که زنده هستم باید اون مدال، تا که نمردیم پیش از اینکه بمرم ما باید اون مدال به گردن خود بندازم، وگرنه ما زندگی معنایی نخواهد داشت. و چون دیگه او را خیلی زیاد میخواهیم و ما از طرف خود تمام زحمت خودم میکشم، بعدش به خدا میسپارم. اگر خیر قسمت ما بود انشالله که از ما میشه، که نشدم حداقل پشیمانی نخواد کشیدیم بقیه عمر خدا که بقدر کافی زحمت نکشیدیم. ما ولی ما بقدر کافی زحمت میکشیم که خدا دستاتی برسانم که مدال پارالمپیک بگیرم، چون اون مدال تنها یک مدال یا یک آهن نیست که از پشت تلفن جور شده باشه. او یک مدالی است که امور نشان بتون که عباس کریمی از خود دست نکشید و وگرنه یک مدال همیشه یک مدال است، یک مدال که ارزش نداره. ولی اون مدال ارزش همی است که یک انرژی یا یک لبخند یا یک تغییرات مثبتی در یک ملت آدم میاره. و ما هدف او است که ما بتونم جوانا و نوجوانا رو خود تشویق بکنیم تا اینکه اونا هم در رای موفقیت، رای مثبت تشویق شوند و خود بهتر بسازن و زندگی خود نجات بدن، چی از طریق ورزش، چی از طریق درس و از چی از هر طریقی که بتانن موفق شوند و خود برسانند از زندگی خود.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا ویده ای بر من درخشان کرده ای، پهنای دنیا را با من یک سر که می رقصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت ای دل ای دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیره به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو، نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا تو عرش صاحب دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه می‌خواند ولی یک لحظه آرام